بخش دهم، چگونه برنگرانی غلبه کنیم؟ 32 داستان واقعی. ناگهان با 6 مشکل اساسی روبرو شدم. ماجرای CI بلکوود، مالک دانشکده بازرگانی بلکوود دیویس. تابستان 1943 بود که ناگهان متوجه شدم نیمی از نگرانی‌های دنیا بر دوش من است. بیش از 40 سال بود که زندگی عادی و راحتی داشتم. مشکلاتم را هم هر شوهر، پدر یا فرد شاغلی میتوانست داشته باشد. میتوانستم با مشکلات زندگیم به راحتی مقابله کنم که ناگهان 6 مشکل اساسی گریبانم را گرفت. شبها در تمام مدت از فکر و خیال این مشکلات در رخت خوابم غلط میزدم و از دنده‌ای به دنده‌ای دیگر میشدم. حالا برایتان میگویم مشکلاتم چه بودند. 1. وضعیت مالی دانشکده من کساد شده بود، چون پسرها باید به جنگ می رفتند و اکثر دخترها هم می توانستند بدون هیچ آموزشی در کارخانجات کار کنند و به نسبت فارغ التحصیلان رشته بازرگانی پول بیشتری به دست آورند. 2. پسر بزرگم در جنگ بود و به همین دلیل دلنگران و دلواپسش بودم. 3. می خواستند در اوکلاهوما فرودگاه احداث کنند و زمین خانه پدریم که اینک خانه من بود درست در این طرح قرار می گرفت. می دانستم فقط 1/10 بهای آن را به من پرداخت خواهند کرد و بدتر این که خانم را از دست می دادم. به همین دلیل نگران بودم که مبادا نتوانم خانه برای خانواده 6 نفره هم تهیه کنم. می ترسیدم مبادا مجبور شویم در چادر زندگی کنیم. حتی نگران بودم که مبادا نتوانم از عهده خرید چادری نیز برایم. 4. آب چاه خانه‌ام خوش شد، چون کانالی به منظور زهکشی فاضلاب در نزدیکی آن حفر کرده بودند. برای حفر چاهی جدید در زمینی که می‌دانستم دیر یا زود از دست می‌دهم، باید $500 خرج می‌کردم. به مدت 2 ماه هر روز صبح آب را با بشکه به خانه‌ام می‌بردم و نگران بودم که مبادا این وضعیت تا پایان جنگ ادامه یابد. 5. فاصله‌ام تا محل کارم حدود 10 کیلومتر بود و کارتم درجه 2 بود، یعنی نمی‌توانستم لاستیک جدیدی بخرم. به همین دلیل نگران لاستیک‌هایم بودم که مبادا نتوانند زیر فورد قدیمی‌ام دوام بیاورند. 1 سال بود که دختر بزرگم دبیرستان را به پایان رسانده بود و بسیار علاقه‌مند بود که به دانشگاه برود. من هم پولی نداشتم که او را به دانشگاه بفرستم. می‌دانستم اگر به دانشگاه نرود دل شکسته می‌شود. 1 روز بعد از ظهر که در دفترم نشسته بودم و نگران مشکلاتم بودم، تصمیم گرفتم تمامشان را روی کاغذ بیاورم و وقتی این کار را کردم متوجه شدم حق دارم اینقدر نگران باشم. احساس کردم از حل مشکلاتم عاجزم و نمیتوانم با آنها دست و پنجه نرم کنم. به همین دلیل آن کاغذ را در کشویی گذاشتم و با گذشت زمان فراموش کردم چنین کاغذی را نوشتم. 18 ماه بعد هنگامی که مشغول مرتب کردن کاغذهای کشویم بودم، چشمم به آن کاغذ افتاد که مشکلاتم را رویش نوشته بودم و نزدیک بود به دلیل وجود آنها سلامتیم را از دست بدهم. وقتی مطالب روی آنها را با دقت فراوان خواندم، متوجه شدم هیچ یک از آن مشکلات مرا از پای در نیاوردند. اینک برایتان میگویم چه اتفاقی افتاد. 1. متوجه شدم نگرانیم برای تعطیل شدن دانشکده بیهوده بود، چون دولت برای امر آموزشی مبلغی به دانشگاه‌ها کمک کرد و همین امر موجب شد ظرفیت کلاس‌هایم پر شود. 2. متوجه شدم نگرانیم برای پسرم بیمورد بود، چون بدون اینکه کوچکترین خراشی بردارد از جنگ به خانه بازگشت. 3. متوجه شدم نگرانیم برای خانه‌ام که قرار بود باند فرودگاه شود بیهوده بود، چون در 1 کیلومتری خانه‌ام چاه نفت پیدا شد و به همین دلیل مسئله باند فرودگاه منتفی شد، چون ارزش چاه نفت بسیار بیشتر بود. 4. متوجه شدم نگرانیم به دلیل خوش شدن چاه آبم بیمورد بود، چون به محض اینکه دریافتم خانه‌ام دیگر به دولت تعلق نمی‌گیرد، چاهی عمیق‌تر حفر کردم و به مقادیر بیشتری آب برای خانه و مزرعه‌ام دست یافتم. 5. متوجه شدم نگرانیم برای لاستیک اتومبیلم بیمورد بود، چون با رانندگی محتاطانه‌ام آن لاستیک‌ها مدت‌ها دوام آوردند. 6. متوجه شدم نگرانیم برای به دانشگاه فرستادن دخترم بیمورد بود، چون درست 2 ماه قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها شغلی به من پیشنهاد شد که می توانستم در ساعات فراغت به آن بپردازم و با این کار توانستم دخترم را به دانشگاه بفرستم. همیشه میشنیدم که میگفتن 99% نگرانی‌های ما بی‌موردند و هیچگاه این گفته را باور نداشتم، تا اینکه برای خودم پیش آمد و 18 ماه پس از نوشتن مشکلاتم متوجه شدم همشان برطرف شدند. اینک خدا را شکر می‌کنم که هیچ یک از آن مشکلات تحقق نیافتند. آن تجربه درسی به من آموخت که هیچگاه فراموش نمی‌کنم. من آموختم هیچگاه نباید نگران مشکلاتی بود که به وقوع نپیوستند و نیز تحققشان خارج از اختیار و کنترل ما هستند. به خاطر داشته باشید که امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید. از خود بپرسید از کجا معلوم مشکلی که نگرانش هستم واقعا به وقوع بپیوندد و تحقق یابد. می توانم یک ساعت خوشبین ترین فرد روی زمین شوم. ماجرای راجر بابسون، اقتصاددان معروف. در حال حاضر هرگاه از شرایط موجود ناراحت می شوم، می توانم طی مدت یک ساعت نگرانی را از خود دور کنم و خوشبین شوم. در واقع این گونه عمل می کنم. وارد کتابخانه ام می شوم، چشمانم را می بندم و به طرف قفسه می روم که فقط کتاب های تاریخی در آن است. در حالی که چشمانم همچنان بسته است، یکی از کتاب ها را بر می دارم. با چشمان بسته صفحه ای از کتاب را می گشایم. بعد چشمانم را باز می کنم و یک ساعتی کتاب می خوانم و هرچه بیشتر می خوانم بیشتر متوجه می شوم دنیا همواره در رنج و عذاب بوده و تمدن ها همواره در شکنجه بودند. صفحات تاریخ مملو از داستان های غم انگیز جنگ، قحطی، فقر، ناخوشی و بی‌عاطفگی بشر است. بعد از اینکه یک ساعتی تاریخ می‌خواندم، متوجه می‌شوم وضعیت بد کنونیم قابل مقایسه با مصائب آن دوران نیست. درک این موضوع یاریم می‌دهد بتوانم با مشکلات کنونیم به نحوی درست روبرو شوم و در ضمن دریابم دنیا به طور کلی به سوی بهتر شدن پیش می‌رود. روش دیگری برای غلبه بر نگرانی وجود دارد که میتوان فصلی را به آن اختصاص داد. تاریخ بخوانید. سعی کنید 10,000 سال پیش را در ذهنتان تجسم کنید. آنگاه است که در میابید مشکلاتتان در مقایسه با آن روزها بسیار ناچیز است. چگونه بر عقده حقارتم غلبه کردم؟ ماجرای ایلمر توماس، سناتور ایالات متحده. وقتی 15 سال داشتم همیشه از نگرانی ها و وحشت ها و نیز از خجالتی بودنم عذاب میکشیدم. قدم به نسبت سنم بسیار بلند بود و هیکلم مثل نی قلیان. 60 کیلو وزن داشتم و قدم 185 سانتی متر بود. علارغم قد بلندم، پسری ضعیف بودم و هیچگاه نمیتوانستم با همسن و سالهایم در بازی بیسبال یا دو رقابت کنم. همیشه به من میخندیدن و صورت دراز صدایم میکردند. به حدی ناراحت بودم و به حدی احساس حقارت می‌کردم که وحشت داشتم با کسی روبرو شوم و به ندرت نیز کسی را می‌دیدم، چون مزرعه مان تا جاده اصلی فاصله داشت و دور تا دورش را درختانی احاطه کرده بودند که هیچگاه هرسشان نکرده بودیم و از بزرگ را 500 متر فاصله داشتیم و هفته می‌گذشت و من کسی جز مادر، پدر، برادران یا خواهرانم را نمی‌دیدم. اگر اجازه می‌دادم آن نگرانی‌ها و ترس‌ها بر من غلبه کنند، بدون شک زندگیم تباه می‌شد. هر روز و هر ساعت به فکر قد دراز و هیکل نحیفم بودم. نمی‌توانستم به مسئله دیگری فکر کنم. خجلت و ترس من به حدی شدید بود که نمی‌توانم توصیف کنم. مادرم از احساسم آگاه بود. او قبلاً آموزگار مدرسه بود و به همین دلیل به من می‌گفت: پسرم، باید درسی بخوانی و باید با فکرت پول در بیاوری، چون هیکلت به دردی نمی‌خورد. پدر و مادرم قادر نبودند مرا به دانشگاه بفرستند، بنابراین باید خودم را هم را پیدا می کردم. به همین دلیل زمستان به شکار رفتم و با پول شکارهایی که کرده بودم 2 خوک کوچک به قیمت 4 دلار خریدم. خوک ها را بزرگ کردم و پاییز سال بعد آنها را به قیمت 40 دلار فروختم. با فروش آن 2 خوک در کالج سنترال نورمال نام نویسی کردم. هزینه پانویسم هفته 1.40 دلار می شد و 50 سنت هم برای اتاقم می دادم. لباس قهوه‌ای رنگی را که مادرم دوخته بود می پوشیدم. مادرم همیشه برایم لباس‌های تیره می دوخت تا زود کثیف نشوند. تعدادی از لباس‌هایم هم قبلاً متعلق به پدرم بود. نه لباس‌های پدرم اندازه‌ام بودند و نه کفشش. کفشش به حدی کهنه شده بود و به حدی گشاد بود که وقتی راه می‌رفتم از پایم در می‌آمد. از همنشینی با دیگر دانشجویان خجالت می‌کشیدم. به همین دلیل تنها در اتاقم می‌نشستم و درس می‌خواندم. بزرگترین آرزویم این بود که بتوانم لباس‌ها و کفش‌هایی بخرم که اندازه‌ام باشند و از پوشیدنشان خجالت نکشم. کمی بعد 4 اتفاق رخ داد که یاریم داد بر نگرانی‌ها و احساس حقارتم غلبه کنم. یکی از این وقایع به من شهامت، امید و اعتماد به نفس داد و به کلی زندگیم را دگرگون ساخت. این وقایع را به اختصار برایتان توضیح می‌دهم. اولا بعد از 8 هفته حضور در آن کالج امتحانی دادم و مدرک درجه 3 گرفتم. به این ترتیب می توانستم در مدارس دولتی کشور تدریس کنم. دوما انجمن یک مدرسه مرا با حقوق روزانه 2 دلار به استخدام خود درآورد تا تدریس کنم. در واقع حقوقم ماهیانه 40 دلار می شد. سوما به محض اینکه اولین دستمزدم را دریافت کردم، برای خود لباسهایی خریدم و از پوشیدن آنها دیگر خجالت نمی کشیدم. اگر در حال حاضر کسی 1,000,000 دلار به من بدهد، از این پول به اندازه آن لباسهایی که به قیمت 10 دلار خریدم لذت نمیبرم. چهارمان بزرگترین نقطه عطف زندگی من و نخستین پیروزیم در مقابل خجلت و احساس حقارت در بازار مکاره‌ای از میان رفت که سالیانه در بین بریج ایندیانا برگزار میشد. مادرم به من گفت در مسابقه سخنرانی آنجا شرکت کنم. از نظر من این ایده واقعا جالب بود. من حتی شهامت نداشتم با کسی حرف بزنم، چه برسد در میان جمع سخنرانی کنم. اما مادرم ایمان داشت که میتوانم این کار را انجام دهم. او برای آینده‌ام نقشه‌های بزرگی داشت. من تمام زندگیش بودم و حرف او موجب شد در مسابقه شرکت کنم. موضوع انتخابیم هنرهای زیبا در آمریکا بود. راستش وقتی مشغول آماده کردن متن سخنرانیم بودم، از هنرهای زیبا سررشته‌ای نداشتم، ولی برایم مهم نبود، چون تماشاگران هم در این مورد اطلاعات زیادی نداشتند. متن سخنرانیم را حفظ کردم و صدها بار آن را برای خودم تکرار کردم. دلم می‌خواست موفق شوم تا مادرم را خوشحال کنم. به همین دلیل باید با تمام وجود سخنرانی می‌کردم. سرانجام برنده جایزه اول شدم. از آن اتفاق واقعاً تعجب کردم. تمام جمعیت مرا تشویق می‌کردند. اینک پسرهایی که همیشه مرا مسخره می‌کردند و صورت دراز صدایم می‌کردند به پشتم می‌زدند و می‌گفتند المر، می‌دانستم موفق می‌شوی. پس از آن سخنرانی مادرم مرا در آغوش گرفت و از خوشحالی گریه کرد. وقتی به آن دوران فکر می‌کنم متوجه می‌شوم آن مسابقه نقطه عطفی در زندگی من بود. روزنامه محلی مقاله‌ای درباره‌ام چاپ کرد و آینده خوبی را برایم پیشگویی نمود. پیروزی‌ام در آن مسابقه به من شخصیتی اجتماعی داد و مهمتر اینکه اعتماد به نفسم را صدها بار زیاد کرد. فکر می‌کنم اگر در آن مسابقه پیروز نمی‌شدم، هیچگاه نمی‌توانستم یک سناتور شوم. آن پیروزی نگرشم را تغییر داد و دریافتم دارای استعدادهایی هستم که خودم هم از آنها بی‌خبرم. و مهمتر اینکه جایزه نفر اول این مسابقه بورسیه یک ساله در کالج سنترال نورمال بود. اینک بیشتر از پیش تشنه آموختن بودم. به همین دلیل در سالهای 1896 تا 1900 تمام توانم را بین تدریس و تحصیل تقسیم کردم. برای اینکه بتوانم مخارج دانشگاه پاو را بپردازم، به پیشخدمتی، علفزنی و کتابداری پرداختم. در ضمن تابستانها هم در مزارع گندم و ذرت کار می‌کردم. در سال 1896 که فقط 20 سال داشتم، 28 سخنرانی کردم تا مردم را تشویق کنم برای ریاست جمهوری آمریکا به ویلیام جینگر برایان رای دهند. همین سخنرانی ها در من ایجاد انگیزه و اشتیاق کرد تا پا به عرصه سیاست بگذارم. به همین دلیل وقتی وارد دانشگاه پاو شدم، به تحصیل حقوق پرداختم. در سال 1899 از طرف دانشگاه باتلر در سخنرانی دیگری با عنوان مردم باید سناتورها را انتخاب کنند شرکت کردم و نفر برتر شدم. پس از اینکه از دانشگاه پاو فارغ التحصیل شدم، به نصیحت هوراس گریلی عمل کردم. به اوکلاهوما رفتم و در شهر لاتون دفتر وکالتی را انداختم. به مدت 13 سال در مجلس سنای آمریکا و 4 سال در کنگره آمریکا به کار مشغول شدم و سرانجام سناتور انتخابی اوکلاهوما شدم. هدف من از بیان این داستان این نبود که شما را از موفقیت‌هایم مطلع کنم که احتمالاً برای هر کسی هم چنان اهمیتی ندارد. فقط می‌خواستم جوانانی که مانند روزهای جوانی من از نگرانی و خجالت در رنجند، این داستان را بخوانند و به شهامت و اعتماد به نفس دست یابند. من در بوستان الله زندگی کردم. ماجرای سر توماس بودلی، مؤسس کتابخانه بودلی، نویسنده کتاب باد صحرا، پیام آور و 14 کتاب دیگر. در سال 1918 روی خود را از دنیایی که می‌شناختم برگرفتم و به شمال غربی آفریقا رفتم. در آنجا در صحرا که بوستان الله است، 7 سال با اعراب زندگی کردم. زبانشان را فرا گرفتم، همانند آنها لباس پوشیدم، از اغذیشان خوردم و زندگیشان را پیشه کردم که طی 20 قرن گذشته تغییر اندکی کرده است. برای خود گوسفندی داشتم و در چادر روی زمین می‌خوابیدم. در ضمن مذهبشان را مورد مطالعه قرار دادم و در حقیقت بعدها کتابی با عنوان پیام آور نوشتم. 7 سالی را که با آن چوپانانی سرگردان گذراندم، آرامترین و بهترین سالهای عمرم بودند. من دارای تجربه فراوان و پرباری بودم. پدر و مادرم انگلیسی بودند و من در پاریس به دنیا آمدم و 9 سال در فرانسه زندگی کردم. سپس در دانشگاه اتون در دانشکده افسری درس خواندم. سالها به عنوان افسر ارتش بریتانیا در هندوستان خدمت کردم. در کنار مسئولیت‌های نظامی‌ام به ورزش چوگان، شکار و گشت و گذار در هیمالیا پرداختم. در جنگ جهانی اول شرکت کردم و در اواخر جنگ بود که به عنوان معاون نماینده ارتش به کنفرانس پاریس اعزام شدم. از آنچه در آنجا دیدم سخت متعجب و نادم شدم. طی 4 سال جنگ بر این باور بودم که نبرد ما برای نجات تمدن هاست، اما در کنفرانس پاریس متوجه شدم سیاستمداران خودخواه زمینه را برای برپایی جنگ جهانی دوم فراهم می کنند. دیگر از جنگ، از ارتش و از اجتماع حالم به هم می‌خورد. برای نخستین بار نگرانی به جانم افتاد. شبها خواب به چشمانم نمی‌آمد و در این اندیشه بودم که برای زندگیم چه برنامه‌ای بریزم. لوید جورج توصیه کرد وارد سیاست شوم. می‌خواستم به توصیه‌اش عمل کنم که اتفاق عجیبی رخ داد. اتفاقی که به مدت 7 سال به زندگیم شک داد و آن را تحت تأثیر خود درآورد. و این اتفاق با گفتگویی رخ داد که چند دقیقه بیشتر طول نکشید و گفتگویی بود با لورنس عربستان که معروفترین و شناخته ترین چهره جنگ جهانی اول بود. تصمیم گرفتم ارتش را رها کنم و کاری انجام دهم. هیچ کس حاضر نبود مردی مثل من را که قبلا در ارتش بود استخدام کند، به خصوص اینکه بازار کار پر از میلیون ها بیکار بود. به همین دلیل به توصیه لورنس عمل کردم، رفتم تا با اعراب زندگی کنم و از این کار خوشحالم. آنها به من آموختند که چگونه میتوان بر نگرانی غلبه کرد. آنها مانند تمام مسلمانان مؤمن به مشیت خداوند معتقدند. آنها معتقدند تمام کلامی که حضرت محمد سلام الله علیه در قرآن آورده است کلام خداوند است. به همین دلیل هم این جمله قرآن را قبول دارند که خداوند شما و اعمالتان را آفریده است. آنها زندگی را راحت میگیرند و هنگامی که مشکلی به وجود میآید عجله نمیکنند و منقلب نمیشوند. معتقدن سرنوشت اجتناب ناپذیر است و فقط خداوند قادر است آن را تغییر دهد. البته هرگاه با مصیبتی روبرو شدند نمی نشینند و دست روی دست نمی گذارند. برای اینکه مطلب را روشن کنم ماجرای تندباد سوزنده‌ای را برایتان تعریف می کنم که خودم هم در صحرا شاهدش بودم. طوفان 3 روز و 3 شب ادامه داشت. شدتش به حدی زیاد بود که شنهای صحرا را صدها کیلومتر جابجا می‌کرد. باد به حدی سوزان و گرم بود که احساس می‌کردم موهای سرم آتش گرفتند. گلویم خشک شده بود. چشمانم می‌سوخت. زیر دندان‌هایم شن و ماسه را احساس می‌کردم. احساس می‌کردم در مقابل کوره‌ای ایستادم. نزدیک بود دیوانه شوم، اما اعراب هیچ شکایتی نداشتند. شانه‌هایشان را بالا انداختند و می‌گفتند مکتوب. این ماجرا نوشته شده است. اما به محض تمام شدن طوفان وارد عمل شدند. تمام بره ها را ذبح کردند چون می دانستند بره ها به زودی می میرند و امیدوار بودند بتوانند گوسفندان ماده را نجات دهند. بعد از ذبح بره ها گله ها را به سوی جنوب به حرکت درآوردند تا سیرابشان کنند. تمام این کارها را بدون ذره نگرانی یا شکایت و در کمال آرامش انجام می دادند. رئیس قبیلشان گفت زیاد هم بد نیست. ممکن بود همه چیز را از دست بدهیم، اما خدا را شکر که 40% گوسفندانمان زنده اند و می توانیم از نو آغاز کنیم. ماجرای دیگری که به خاطر دارم این است که روزی در صحرا با اتومبیلی به راه افتادیم و ناگهان لاستیک ماشین ترکید. راننده فراموش کرده بود لاستیک زاپاس را با خود بیاورد. به جوش آمدم و قرولند کنان از عرب ها پرسیدم حالا باید چه کار کرد. آنها خاطر نشان کردند که نگرانی و عصبانیت را به جوش آمدن کمکی نمی کند و فقط شرایط را ناهموارتر می سازد. آنها گفتند ترکیدن لاستیک خاص خداوند بوده است و هیچ کاری نمی توان کرد. به همین دلیل با آن لاستیک خراب باز هم به راهمان ادامه دادیم. ناگهان اتومبیل باز هم متوقف شد. بنزین تمام کرده بودیم. یکی از آنها فقط گفت مکتوب. و به جای اینکه راننده را سرزنش کنند که بنزین کافی با خود به همراه نیاورده بود، خون سردیشان را حفظ کردند و در حالی که آواز می‌خواندند، پای پیاده بقیه راه را ادامه دادند. طی 7 سال زندگیم با عرب به این نتیجه رسیدم که جنون، اختلالات روانی و مشروب خواری آمریکاییان و اروپاییان حاصل زندگی‌های پر استرابی است که در دنیای به اصطلاح متمدن خود دارند. مادامی که در صحرا زندگی می کردم هیچ گونه نگرانی و دلواپسی نداشتم و در آنجا یعنی در بوستان الله به چنان آرامشی دست یافتم که بسیاری از ما با نومیدی به دنبالش هستیم. بسیاری از مردم به سرنوشت اعتقادی ندارند. شاید حق با آنها باشد، اما همه من باید بتوانیم این موضوع را درک کنیم که چگونه سرنوشت برای من تصمیم می گیرد. مثلا اگر خود من ساعت 12:03 بعد از ظهر یک روز گرم ماه اوت سال 1919 با لورنس صحبت نکرده بودم، مسلماً تمام سالهای بعد را به گونه دیگر سپری می کردم. وقتی به گذشته فکر می کنم، متوجه می شوم وقایعی رخ دادند که خارج از اختیارم بودند و به کلی زندگیم را دگرگون ساختند و با آن شکل خاص کنونی را دادند. اعراب به آن مکتوب یعنی خواست خداوند میگویند. نامش را هرچه دوست دارید بگذارید. من فقط میدانم که امروز بعد از 17 سال زندگی در صحرا همچنان از آموخته‌ها و تجربم در صحرا استفاده میکنم و آن تجارب بیشتر از هزاران داروی مسکن روح و روانم را التیام دادند. ممکن است به سرنوشت اعتقادی نداشته باشید، اما هنگامی که بازهای سوزان به زندگیتان وزیدند، وقایع اجتناب ناپذیر را بپذیرید و سپس به رتق و فتق امور مشغول شوید. 5 روشی که برای غلبه بر نگرانی به کار میبرم. ماجرای پروفسور ویلیام لیون فلیپس. این افتخار را داشتم که کمی پیش از درگذشت فلیپس استاد دانشگاه ییل با او ملاقاتی داشته باشم. اینک 5 روشی را که به کار میبرد تا بر نگرانی غلبه کند برایتان بازگو میکنم. این یادداشت ها را هنگام ملاقاتم با او نوشتم. دیل کارنگی. 1. هنگامی که 24 سال داشتم ناگهان چشمانم دچار مشکل شد. بعد از اینکه 3 یا 4 دقیقه مطالعه می‌کردم، ناگهان چشمانم سوزن سوزن می‌شدند و حتی در مواقعی که مطالعه نمی‌کردم، چشمانم به حدی حساس شده بودند که نمی‌توانستم به بیرون نگاه کنم. نزد بهترین چشم پزشکان نیوهان و نیویورک رفتم. انگار هیچ چیزی نمی‌توانست کمکم کند. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر معمولاً در تاریک‌ترین گوشه اتاق روی یک صندلی می‌نشستم و منتظر می‌شدم تا وقت خواب شود. وحشت داشتم. می‌ترسیدم که مبادا شغل تدریسم را از دست بدهم. سپس اتفاق عجیبی رخ داد که اثرات معجزه‌آسای ذهن را بر بیماری‌های جسمی نشان می‌داد. هنگامی که در آن زمستان غمگین چشمانم در بدترین وضعیت خود بودند، به سخنرانی در جشن گروهی از دانشجویان دوره لیسانس دعوت شدم. وقتی به آنجا رسیدم، نور چراغ‌هایی که به اشکال مختلف از سقف آویزان بودند چشمانم را آزار می‌دادند. به حدی از نورشان در عذاب بودم که وقتی در جایگاه مخصوص اساتید نشسته بودم، چشمانم را به زمین دوختم تا نور آزارم ندهد. سخنرانی‌ام حدود نیم ساعت طول کشید، اما طی این مدت هیچ دردی در چشمانم احساس نکردم و حتی می‌توانستم بدون موجه بر هم زدن مستقیما به نور چراغ‌ها نگاه کنم. و پس از اینکه سخنرانی‌ام تمام شد، باز هم درد چشمانم به سراغم آمد. فکر کردم اگر بتوانم فکرم را نه برای نیم ساعت بلکه برای 1 هفته به چیز دیگری متمرکز کنم، ممکن است درمان شوم. همینطور هم شد و ذهنم توانست بیماری جسمیم را درمان کند. ماجرای مشابه را نیز وقتی در اقیانوس بودم تجربه کردم. به حدی کمرم درد می‌کرد که نمی‌توانستم راه بروم. وقتی می‌خواستم صاف بایستم، درد امانم نمی‌داد. در همین حال و هوا بودم که از من خواستن روی عرشه کشتی سخنرانی کنم. به محض اینکه مشغول سخنرانی شدم، تمام دردم از میان رفت. صاف و محکم ایستادم و بدون اینکه خم به ابرو بیاورم، 1 ساعت تمام حرف زدم. وقتی سخنرانی‌ام تمام شد، به راحتی به کابینم رفتم. اما درمانم موقتی بود و کمردرد بار دیگر به سراغم آمد. این تجربه اهمیت حیاتی روح و روان را به من نشان داد. به من آموخت که باید از زندگی لذت برد. به همین دلیل به گونه‌ای زندگی می‌کنم که گویی اولین روز زندگی‌ام است که می‌بینم آخرین روزی است که پشت سر می‌گذارم. اگر چنین زندگی کنیم، دیگر به نگرانی‌ها مجالی نخواهیم داد. به کار تدریسم عشق می‌ورزم. کتابی با عنوان لذت تدریس نگاشتم. تدریس همواره برای مفهومی بیشتر از یک هنر یا حرفه دارد. من همانند نقاشی که عاشق نقاشی است یا خواننده‌ای که عاشق خواندن است، به تدریس عشق می‌ورزم. هرگاه از خواب بیدار می‌شوم، به دانشجویانم فکر می‌کنم. باید بگویم یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت هر فرد در زندگی، شور و اشتیاق در کار است. 2. به این نکته پی بردم که میتوان با مطالعه کتابی مجذوب کننده نگرانی را از ذهن دور کرد. در سن 59 سالگی دچار ناراحتی اعصاب شدم. در همین هنگام خواندن کتابی را آغاز کردم و به حدی مجذوبش شدم که ناراحتی را فراموش کردم. 3. یکی از کارهایی که کمکم کرد از افسردگی رهایی یابم این بود که بسیاری از ساعات روز را به فعالیت‌های ورزشی گذراندم. 5 یا 6 دست کامل تنیس بازی می‌کردم، بعد دوش می‌گرفتم، ناهار می‌خوردم و هر روز بعد از ظهر ساعت‌ها به بازی گلف می‌پرداختم. جمعه شب‌ها هم تا 1 صبح می‌رقصیدم و با این کارها شاهد بودم که افسردگی و نگرانی به کلی از روحم فاصله گرفتند. 4. مدت‌ها پیش یاد گرفتم از عجله، شتاب و فشارهای روحی اجتناب کنم. همواره سعی کردم به توصیه ویلبر کراس عمل کنم. هنگامی که استاندار کانکتیکات بود، به من گفت گاهی اوقات که باید تعداد زیادی کار را با هم انجام دهم، می‌نشینم، خودم را آرام می‌کنم و به مدت 1 ساعت کاری انجام نمی‌دهم. 5. در ضمن دریافتم که صبر و شکیبایی و نیز گذر زمان میتوانند مشکلات ما را حل کنند. هرگاه نگران موضوعی میشوم، سعی میکنم به مشکلات با دید درستی بنگرم. به خود میگویم 2 ماه دیگر اصلا نگران مشکل کنونیم نخواهم بود. پس چرا باید خودم را اینقدر نگران کنم؟ چرا نباید از همین حالا رفتار 2 ماه دیگرم را پیشه کنم؟ اینک 5 روش پروفسور فلیپس را برای غلبه بر نگرانی به طور خلاصه برایتان بیان می‌کنم. 1. با شور و اشتیاق زندگی کنید. هر روز چنان زندگی می‌کنم که گویی نخستین روز زندگی‌ام است و گویی آخرین روزی است که پشت سر می‌گذارم. 2. کتاب بخوانید. هنگامی که دچار مشکل روحی شدم، خواندن کتابی را آغاز کردم و به حدی مجذوب آن شدم که ناراحتی‌ام را از یاد بردم. 3. بازی کنید و به ورزش بپردازید. هنگامی که به شدت افسرده بودم، خود را مقید کردم ساعت‌ها به فعالیت‌های ورزشی بپردازم. 4. هنگام کار کردن نیز استراحت کنید. مدت‌ها پیش آموختم که نباید تحت فشار و یا با عجله و شتاب کار کرد. 5. سعی کنید با نگرشی درست با مشکلات روبرو شوید. به خود میگویم 2 ماه دیگر نگران مشکل کنونیم نخواهم بود. پس چرا باید در حال حاضر خود را نگران کنم؟ چرا نباید از همین حالا رفتار 2 ماه دیگرم را پیشه کنم؟ دیروز مقاومت کردم، پس امروز هم میتوانم. ماجرای دوروتی دیکس. زمانی در فقر و بیماری غرق شده بودم. اینک هرگاه کسی از من میپرسد که چگونه میتوان بر مشکلات غلبه کرد پاسخ میدهم: دیروز مقاومت کردیم، پس امروز هم میتوانیم، و هیچگاه فکرم را به وقایعی متمرکز نمیکنم که ممکن است در آینده رخ دهند. من خواستن، نبرد، نگرانی و نومیدی را شناختم و همواره بیشتر از توان و نیرویم کار کردم. وقتی به گذشته میاندیشم میبینم همواره در نبردی سخت دست و پا زدم. شرایط علیه من بوده است و مرا قبل از اینکه زمانش فرا برسد پیر و فرسوده کرده است. با این وجود به هیچ وجه به حال خود تأسف نمیخورم. برای گذشته نه اشک میریزم و نه افسوس میخورم و به زنانی که در شرایطی بسیار بهتر از من بودن رشک نمیبرم، چرا که زندگی کردم. من پس مانده های جام زندگی نوشیدم و آنها فقط قطراب ناب آن را فرو دادند. من از مسائلی آگاهم که آنها نمیدانند و من چیزهایی را میبینم که آنها از دیدنشان عاجزند. در دانشگاه بزرگ زندگی این درس را آموختم که اگر زنی زندگی راحتی داشته باشد، نمیتواند به موفقیت دست یابد. من آموختم هر روز از زندگی را با فرارسیدنش سپری کنم و هرگز از فردا و مشکلاتش حراس به دل راه ندهم. نکات مبهم آینده از ما بزدلانی نگران میسازد. ترسم را کنار گذاشتم چون زندگی به من آموخته است که وقتی زمانش فرا برسد، توانایی و قدرت مقابله با چنین ترسی را خواهم داشت. دیگر ناراحتی‌های جزئی نمیتوانند تأثیری بر من بگذارند. آموختم که انتظار زیادی از دیگران نداشته باشم. من قادرم از دوستی که با من صادق نیست هم لذت ببرم. به علاوه یاد گرفتم به مشکلات لبخند بزنم. هیچگاه از گذران آن دوران سخت ناراحت نیستم، چون در آن دوران بود که توانستم مراحل مختلف زندگی را لمس کنم و بهایی را که پرداختم ارزشش را داشت. انتظار نداشتم طلوع خورشید روز بعد را ببینم. ماجرای جی سی پنی. در 14 آوریل سال 1902 مرد جوانی با $500 پول نقد مغازه خشکباری را باز کرد. آن مرد جوان و همسرش زیر شیروانی این مغازه زندگی می کردند. از جعبه خالی بزرگ خشکباری به عنوان میز خانه و از چند جعبه کوچکتر به عنوان صندلی های آن استفاده می کردند. زن جوان پتویی را دور فرزند کوچکش پیچیده بود و او را زیر پیشخوان مغازه گذاشته بود تا در کنار همسرش به مشتری ها برسد. در حال حاضر بزرگترین فروشگاه های زنجیره‌ای دنیا به نام همین مرد است. اخیراً با آقای پنی وعده ملاقاتی داشتم و او در مورد دردناک‌ترین لحظات زندگیش برایم حرف زد. سالها پیش تجربه ای را پشت سر گذاشتم. نگران و ناامید بودم و نگرانی هایم مربوط به شرکت جی سی پنی نمی شد. کارم رونق گرفته بود، اما به دلیل تعهدات غیر عاقلانه ای که داشتم نگران بودم و به دلیل شرایطی که مسئولش نبودم مورد سرزنش قرار می گرفتم. به حدی دچار نگرانی شده بودم که نمی توانستم بخوابم و سرانجام دچار نوعی بیماری پوستی بسیار دردناک شدم. نزد پزشکی رفتم که از کودکی می شناختم و با هم در دبیرستان هاملیتون درس خوانده بودیم. نامش دکتر اگلستون بود. از من خواست در رختخواب بخوابم و گوشزد کرد بیماریم بسیار جدی است و بعد مرا تحت معالجه قرار داد، ولی اثری نداشت. روز به روز ضعیف‌تر می‌شدم. از نظر جسمی و روحی بسیار صدمه دیده بودم. ناامیدی سراسر وجودم را فرا گرفته بود و حتی قادر نبودم نور امیدی را در دلم زنده کنم. دیگر امیدی به زندگی نداشتم. احساس می‌کردم دوستی در این دنیا ندارم و حتی خانواده‌ام به من پشت کردند. شبی دکتر اگلستون داروی مسکنی به من داد، ولی اثرش زود گذر بود. به حدی حالم خراب بود که تصور کردم آخرین شب زندگی من است. از رخت خواب بیرون آمدم، با نوشتن نامه ای از همسر و پسرم خدافظی کردم و برایشان نوشتم که فکر نمی کنم بتوانم فردا صبح را ببینم. وقتی روز بعد از خواب بیدار شدم از زنده بودنم تعجب کردم. از پله ها پایین رفتم. صدای سرودی مذهبی را در قسمتی از خانه که مخصوص عبادت روزانمان بود شنیدم. هنوز آن کلام را به خاطر دارم: خداوند از تو مراقبت خواهد کرد. ناگهان اتفاقی رخ داد. نمیتوانم توصیفش کنم، فقط یک معجزه بود. احساس کردم ناگهان از تاریکی به سوی روشنایی گرم و درخشانی کشیده شدم. احساس کردم از دوزخ به بهشت رفتم و قدرت خداوند را با تمام وجود احساس کردم. آنگاه بود که دریافتم خودم مسئول تمامی مشکلاتم هستم. میدانستم خداوند آنجاست تا به من کمک کند. از آن روز به بعد زندگیم از نگرانی زدوده شد. اینک 71 سال دارم و زیباترین و باشکوه‌ترین لحظه زندگیم آن روز صبح بود. خداوند از تو مراقبت خواهد کرد. جی سی پنی راه غلبه بر نگرانی را آموخت، چون به درمانی نهایی پی برد. به ورزشگاه می روم تا ضربه ای به کیسه بوکس بزنم و یا به پیاده روی می روم. ماجرای کلونل ادی ایگان. هرگاه احساس نگرانی میکنم و از نظر روحی آشفته میشوم، ورزش مرا از این حالت خارج میکند. میدوم یا پیاده روی میکنم و یا اینکه به باشگاه میروم و به کیسه بوکس مشت میزنم و یا در سالونی اسکواش بازی میکنم. هر کدام از این فعالیت های ورزشی میتوانند فکرم را آرام کنند. آخر هفته ها هم به ورزش های مانند گلف، تنیس و یا اگر فصل اجازه دهد به اسکی میپردازم. وقتی جسمم خسته میشود، ذهنم از مشکلات فاصله میگیرد و وقتی بار دیگر به آنها فکر میکنم، ذهنم با نیرو و توانی جدید مشغول به فعالیت می شود. غالبا در ورزشگاه یل به ورزش می پردازم. اگر ورزش کنید، نگرانی از شما فاصله می گیرد و مشکلاتی که همانند کوه پا برجا به نظر می رسند کم رنگ می شوند و عظمتشان را از دست می دهند. من دریافتم که بهترین راه مقابله با نگرانی ورزش است. هرگاه نگران هستید، عضلاتتان را بیشتر به کار برید و از ذهنتان کمتر استفاده کنید. به این ترتیب از نتیجه حاصل متعجب خواهید شد. در مورد من که اینطور است. هرگاه ورزش می‌کنم، نگرانی از من فاصله می‌گیرد.